میشه، چون این حکومت‌ها همواره حامی اسرائیل بودن و امکانات در اختیار اونها گذاشتن، راه‌های تجاری اسرائیل رو باز کردن، با سکوت خودشان از اسرائیل و از صهیونیست‌ها حمایت کردن. طبعا از این جهت اونها در مزان اتهام، بلکه نه تنها در مزان بلکه با صراحت اتهام و متهمین اصلی هستند که اونشون به این روز بیفته قتل عام بشه، بیش از 50,000 زن و مرد و کودک قتل عام بشه. در هر صورت این فتوا میتونه یک تلنگر اساسی برای اونها باشه و اونها را به نحوی وادار بکنه که حداقل سکوت خودشان را علیه اسرائیل بشکنن و نگذارن که از ممر اونها، از سرزمین اونها، از مرز اونها اسرائیل ارتزاق بشه، بلکه برعکس باید بشه، باید مرزهایی که به سوی غزه باز میشه، این مرزها باید باز بشه. شما ببینید مرز رفح، حکومت مصر اگر بالاخره خود را مسلمان میدونن باید از اون طریق اقدام بکنه و همینطور کشورهای دیگر، کشور ترکیه، اینها مراودات و ارتباطات اقتصادی خودشان را با اسرائیل باید قطع بکنن. و اگر این اقدامات صورت بگیره، طبیعی است که ظرف یک هفته اسرائیل فلج خواهد شد و آمریکایی‌ها هم هیچ غلطی نخواهد توانست.
این که اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوای خود کسانی را که از روی دوستی با رژیم صهیونیستی یا دشمنی با مقاومت اسلامی تأمین کننده کالاهایی هستند که در جنگ علیه غزه به کار می‌رود مرتد خوانده، چه وظایفی را برای مسلمانان ایجاد می‌کند و اصولاً این اتحادیه تا چه حد مورد توجه و تأثیرگذار است؟ بشنوید که آقای رهدار در این مورد چه دیدگاهی دارد.
مرتد فردی رو جانشو می‌گیرن و اموالش هم مصادره می‌کنن. خب ما این دلالت این یا تطبیق این بر حکومت‌ها این میشه که اون حکومت‌ها رو ساقط کنیم و حداقلش این هست که مثلا فرض کنید کالاهای اونها رو تحریم کنیم. مثلا فرض کنید کشور ترکیه رو ما اجناسشون نخریم. ما یعنی کل امت اسلامی، کشورهای جهان اسلام، قراردادهایی که با اونا دارند رو در فتوا اومده یه پیشنهادی داده که این قراردادها رو تبدیل به اهرم فشار بکنیم. امت اسلامی بصیرتی میخواد. هرچند مقیاس‌های کلانتری رو ما نیاز داریم فعال کنیم برای اینی که تأثیر جدی بذاریم، اما تا زمانی که ظرفیت‌های خرد فردی رو خودآگاهانه و از روی بصیرت فعال نکنیم. ما الان مثلا با اعتقاد مؤمنینی رو دعوت کردیم سر سفره، مثلا فرض کن نوشابه کوکاکولا گذاشتیم. ببینید حتی این توجیهاتی که در فضاهای مختلف اومده که آقا نه این اون برند نیست، ببینید در یه جهانی داریم زندگی میکنیم که میتونیم، یعنی فرد از فرد باید شروع بشه احساس بزنه به شعور، شور و شعور، ظرفیتی توده‌ای و جمعی ایجاد کنه، برسه به ظرفیت‌های نهادی، حکومتی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی جهان اسلام، مثل سازمان تعاون اسلامی. حجیم‌ترین سازمان بعد از سازمان ملل سازمان تعاون اسلامی، حجیم‌ترین سازمان. ما انتظار داریم این سازمان‌های کاری بکنن.
اتحادیه جهانی علمای مسلمان خطاب به مسلمانان تأکید کرده که به هر شکل ممکن نیازهای غذایی، دارویی و سوختی مردم غزه را فراهم کنند و اگر دولت‌ها مانع شوند، اطاعت از خدا در حمایت از مظلومان بر اطاعت از آنها مقدم است. این تأکید به چه موضوعی در احکام اسلامی اشاره دارد؟ بشنوید که آقای مختاری در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
استدلالی که حاکمان می‌کنند اینه که خودشان را مصداق اولوالامر می‌دانند و این را به مردم در ذهن مردم عوام متأسفانه جا انداختند که در قرآن آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم. این اولوالامر به خودشان تطبیق می‌کنند، در حالی که اولوالامر که در قرآن آمده به هیچ عنوان شامل این حکام نمی‌شه. این اولوالامر کسانی هستند که شبیه پیغمبر باشه، حکمشان شبیه حکم خدا باشه، حکمشان شبیه حکم پیغمبر خدا باشه. کجای اعمال این حاکمانی که ما میشناسیم امروز در سرزمین‌های اسلامی حکومت میکنن شباهتی به حکم خدا داشته باشه یا حکم رسول خدا داشته باشه؟ بنابراین پس اولوالامر شامل حال اونها نمیشه. اگر خود طبیعی است اینجا دفاع از مظلوم یک اصل از اصول اساسی دین هست و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، که صریح آیه صریحه که باید از مظلوم، از زن و مرد مظلومی که فریادشان بلنده باید دفاع بکنی. اینجا ما مظلوم تر از غزه در کجای دنیا، در کجای تاریخ اصلا تجربه شده که یک عده مظلوم زن و کودک و مرد در یک زندان روباز محاصره، تمام قدرت های دنیا، تمام امکانات خودشان، امکانات نظامیشان اینجا بیان به آزمایش بگیرن و مخوفترین تجهیزات نظامیشان به آزمایش بگیرن، زن و کودک مردم قتل عام بکنه. دفاع از اینها اگر واجب نباشه، دفاع از کی واجبه؟ چگونه یک عده از اوکراین و اینها دفاع میکنن اما اینجا از ملت مظلوم فلسطین حرفی به میان نمیارن؟ طبیعی است که دفاع از این مردم واجب هست، اما حمایت ظالم به هیچ وجه جایز نیست و لذا این حاکمان نمیتوانه مستاق اولوالامر باشه. بنابراین فتوایی که صادر شده در این راستا است که خب حالا اینجا امر دایر است به این که از حکومت ها دفاع بکنن، که خب بالاخره هر ملتی باید یک حکومتی داشته باشه، این خب یک سر قواعدی داریم، یا اینجا از حکم خدا، یعنی اگر حکم خدا با حکم حاکم در تعارض بشه ما حکم کی را قبول بکنیم؟ طبیعی است که حکم خدا را باید بپذیریم، حکم خدا را در اولویت قرار بدیم، حکم رسول خدا را در اولویت قرار بدیم. حاکمان که اینا حاکمان مفخوری بالاخره عیاش که اینها اعمالشان، رفتارشان و احکامشان هیچ شباهتی به آموزه های دینی نداره، شباهتی به فرامین رسول خدا نداره، اینها به هیچ عنوان در اولویت واقع نمیشه. لذا این فتوا که صادر شده همه این جنبه ها در نظر گرفته شده و بررسی شده و لذا اگر امر دایر بین این دو مسئله بشه، طبیعی است که اطاعت حکم خدا واجبه، که خدا با صراحت میگه که از مظلوم باید دفاع بکنه.
برای اینکه مسلمانان و علمای مسلمان در کمک به مردم فلسطین و حمایت از آنها و صدور فتوا در این زمینه به اجماع برسند و فتوای آنها تأثیرگذارتر باشد و مسلمانان را به اقدامات عملی مؤثر علیه رژیم صهیونیستی وادارد، چگونه باید عمل شود؟ نظر آقای رهدار را در این مورد بشنوید.
من تقریبا یه ماه خورده ای قبل در قطر جلسه خدمت آقای قرداغی رسیدم و از قضا سر این قصه رسیدم، سر قصه ظرفیت های فقه اسلامی در قبال مسئله غزه. من پیشنهادی طرح کردم که قبل از اون برای یه همایشی اون پیشنهاد رو مکتوب کرده بودم در مقاله، اون پیشنهاد رو برایشون مطرح کردم. گفتم خب مستحضر هستید که علمای اسلام از همون ابتدای ظهور اسرائیل فتاوا فقهی دادن، اغلب فتواها هم فتواهای دقیقی هست، اسرائیل شناسایی نشده، همکاری با اسرائیل حرام دانسته شده، هر گونه تقویت اسرائیل حرام دانسته شده و این فتوا کم نیست. در مجمع جهانی تقریب در ایران یک کتاب دو جلدی رو خیلی سال قبل منتشر کردن، حدود 200 فتوا از علمای فرق مختلف اسلامی طی دهه های اخیر علیه اسرائیل و به حمایت از فلسطین. خود این اتحادیه جهانی علمای اسلام آقای قرداغی گفتن ما هم یه دو جلد کتاب منتشر کردیم، مجموعه فتاوا و بیانیه های فقهی که این اتحادیه از زمان تأسیسش تا اون موقع مثلا در خصوص فلسطین و اسرائیل دادن. لکن سوال من این بود که این فتاوای فقهی چرا مثلا بازدارندگی ایجاد نمیکنه؟ چرا فتاوا کارآمدی لازم رو نداشته؟ آیا مشکل برمیگرده به خود فتاوا یا جای دیگه؟ تحلیل شخصی من این بود که فتاوا یه نقصی داره، در حالی که فتاوای دقیقی بوده. یعنی چی؟ اغلبی بلکه همه فتاوای موجود متعلقش خود اسرائیله، یعنی همکاری با اسرائیل حرام است، تقویت اسرائیل شناسایی اون حرام است و بعد این فتاوا مبانی دینی هم داره، خوبم هست، ضروری و لازم هم هست، اما کافی نیست. من عرضم این بود که بخشی از فتاوای فقهی ما در خصوص حمایت فلسطین و نفی اسرائیل باید متوجه خود جهان اسلام، حاکمان جهان اسلام، مردم و اینها بشه. مثلا تصور بفرمایید اگر یه مرجع تقلیدی شیعی یا یک مرکزی مثل الازهر یا اتحادیه جهانی علمای اسلام فتوایی با این بیان صادر کنند که هر کشور اسلامی که اجازه دهد اسرائیل در آن سفارت تأسیس کند، حاکمان اون، هیئت دولت اون محدور الدمند.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794 4 71 71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت
باشید. خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا سپاس که به زندگی ما رنگ عشق پاشیدی. با امید تو که هر روز چشمهای ما را بروی زیبایی ها باز میکنی. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من میگذرم خموش و گمنام، آوازه جاودانه از توست. چون سایه مرا ز خاک برگیر، کینجا سر آستانه از توست. یک صبح زیبای بهاری باشه، یک دور همی صمیمانه و دوستانه در رسم زندگی. خب چه رقم سر صحبت با شما باز کنیم؟ با سلام؟ بله با سلام. پس یاران مهربان، درود بر شما. هفته دیگه آخر شد. هفته ها چقدر زود میگذرن دوستای عزیز. از همین هفته روان یا جاری چه رقم استفاده کردیم؟ لحظه های خود چه قسمی مدیریت کردیم؟ آیا از این مدیریت راضی هستیم؟ توصیه، پیشنهاد، تجربه اگر دارین با ما شریک بسازین. از طریق این شماره و از طریق این پل های ارتباطی میتونین نظرها، تجربه ها و توصیه هایتان را به ما انعکاس بدین. شماره پیامگیری ما در ایران 3800-226 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 090-50-300-689. برای برنامه خودتان رسم زندگی پیامک کنید. بنده در خدمتان هستم وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، با اتفاق همکارانم صدابردار طیبه نوری و گزارشگر برنامه نیلوفر نوروزی در شهر کابل، خانم سپهری روانشناس و مشاور خانواده و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پسر نوجوان از خانه رفته بیرون بدون ای که به کسی خبر بده. مادر به خیالی که پسرش به دیگه اتاق است او را صدا میکنه، اما کسی جواب نمیده. میره در اون اتاق و میبینه پسرش نیست. با تلفنش زنگ میزنه و میفهمه که بچه رفته بیرون. پسر بدون ای که به مادر چیزی بگویه رفته بیرون. حالا هم که بیرون رفته معلوم نیست چی وقت خانه میایه. معلوم هم نیست کسان کجا رفته، با کی رفته، چی کار داره. در بعضی فامیلا همین رقم است. رفت آمد فرزندان مدیریت نمیشه. دوستای عزیز، به نظر شما مدیریت روابط بین اعضای خانواده چقدر مهم است؟ خب میریم به شهر کابل و از نیلوفر نوروزی میشنویم.
سلام دوستان عزیز، با امید صحت و سلامتی شما در خدمتتان هست و یکی از شهروندان کابل که نظریاتشون در رابطه با موضوع برنامه می داشته باشیم که فعلا مدیریت است. سلام، شما را خوش آمدید میگم و میخوایم از شما با عنوان اولین پرسش در این رابطه بشنوم که آیا رفت و آمدهای فرزندان را در خانواده مدیریت بکنیم نکنیم و چطور میشه مدیریت کرد؟
با سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم که خوب و صحت و سلامت باشین. فریبا سادات هستم، باشنده کابل. خب این معمول است در هر خانواده که زمانی که کسی بیرون میره یا داخل میایه حتما باید پرسان شود کجا میری و کجا بودی، چرا وقت آمدی. خب از این سوال ها میشه در هر خانواده، اما من فکر میکنم که باید پرسان شود و باید مدیریت شود، به خاطر که مخصوصا در این شرایط که ما فعلا زندگی میکنیم، زندگی واقعا نفسگیر شده، شرایط امنیتی هست، هزاران گپ سخن دیگه در بیرون هست و یک مادر، یک خانم ایر از یادتر میخواید بدانه که فرزنداش کدام ساعت بیرون میشن، کی وقت باید به خانه باشن و اگر کم دیر میکنن چرا دیر کردن. این معمول هست در هر خانواده. من فکر میکنم که این پرسان سوال میشه. حتی خانواده هایی که در اطراف هم زندگی میکنن، در روستاها که مسئولیت بزرگ ندارن، از قبیل مکتب رفتن، دانشگاه، وظیفه در بیرون، اما از اونا هم این سوال پرسیده میشه که کجا بودی، چرا ناوقت آمدی، چرا دیر کردی. این معمول است در هر خانواده. بله، این در خانواده ما هم مدیریت میشه و همیشه پرسان میشه.
بله، خب گفته میشه که یک مدیر باید با درایت روی رفتار اعضای خانواده کنترل داشته باشه. نظر شما چیست و چی پیشنهاد داره؟
خب در هر خانواده معمولاً یا پدر مدیریت می داشته باشه و یا هم مادر، ولی معمولاً زیادتر پدرها مدیریت بسیار خوب در خانواده می داشته باشند، در جای هم مادرها، ولی گاه زیادتر مسئولیت بزرگه که از لحاظ سیاست میگیم یا از لحاظ احترام میگیم به مردها داده میشه و خب این مسئولیت بزرگ و یا این مدیریتی که برای مردها داده میشه، برای یک پدر داده میشه، اگر با بسیار هوشمندانه و هوشیارانه آنچی که خواست و توقع فامیلش هست در برابر فرزنداش داشته باشه، همه جنبه های زندگی را در نظر بگیره، در برابر فرزنداش این که دخترش چی خواست داره، پسرش چی خواست داره، اونا چی توقعی از پدر مادرشان داره، از آنچی که اگر محبت هست، اگر لباس هست، اگر پول هست، اگر لوازم دیگی هست در خانه. خب ما در یک خانه یک زندگی میکنیم، نیاز به همه چیز داریم. اگر او را به گونه درست و بهتر مدیریت کنه، بالای اولادشان تقسیم کنه، من فکر میکنم بهترین مدیریت خواهد بود و در زندگیشان هیچ گونه مشکل پیش نخواهد آمد و هیچ نوع عقده‌ای در دل فرزندانشان باقی نخواهد ماند و در بین فرزندا و خانواده این گونه مدیریت هیچگاه نمیتونه شامل یک بی‌اتفاقی شود.
تشکر از شما، سلامت باشین.
زنده و سلامت باشین. خداوند پاک نگهدارتون.
دوستان، تشکر میکنیم از همراهیتان و همینطور از سرکار خانم نیلوفر نوروزی از شهر کابل زیبا. دوستان، از برنامه رسم زندگی با شما هستیم و موضوع ما هم مدیریت هست و امروز تلاش میکنیم از مدیریت روابط در بین اعضای خانواده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید و ادامه برنامه را بشنوید.
من که تره بسیار دوست
دارم.
از مدیریت رفت آمد فرزندان گفتیم. بعضی از فامیل ها هیچ مدیریت رفت آمد به کار ندارن و خلاص، یعنی در این فامیل ها هیچ رفتی در کار نیست که آمدی داشته باشن. پدر و مادر هیچ نمیمانن که فرزند از خانه بیرون شود، نمیمانن که او از خانه شور بخوره. حالا دختر باشه که دیگه اوهو از خانه شور خوردن نمیمانه. مثلا چی میگن؟ میگن تو دختر هستی، کجا میری؟ خرابیش سر جایت، خرابیش خانه. اینه، این رقمی رفت آمد فرزندان خودشان مدیریت میکنن. تشکر از همراهیتان با رسم زندگی. ما میتونیم زندگی را به طوری رسم بکنیم، طوری مدیریت بکنیم که از همه رفتارها، همه اهداف ما و تلاشهای ما بهترین نتیجه را بگیریم، هم خودمون خوش باشیم و هم اعضای خانواده ما. یک آهنگ بشنوین.
امروز است و روح بقهرم، ام شب با تو بجنگم، ام لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. امروز است و روح بقهرم، ام شب با تو بجنگم، اما لب ریز فغانم و فغان از دل تنگم. امروز از تو رو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم. امروز از تو رو بقهرم، اما شب با تو بجنگم، اما لبریز فغانم با فغان از دل تنگم.
دوستان عزیز شنونده، به جمع‌بندی برنامه امروز و موضوع این هفته نزدیک میشیم. صحبت‌های سرکار خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده را میشنویم که مدیریت و زوایای مختلفش را جمع‌بندی میکنند.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما
و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. اگر اجازه بدیم بله امروز جمع‌بندی داشته باشیم در مورد موضوع این هفته که مدیریت بود. ما در مورد مدیریت صحبت کردیم و گفتیم چه خوبه بتونیم ابتدای مدیریت درستی روی خودمون، رفتارمون و گفتارمون داشته باشیم. و برای این که بتونیم به درستی رفتار و گفتارمون رو مدیریت بکنیم، نیاز هست که هیجاناتمون رو و قبل از اون افکار خودمون رو به درستی بشناسیم و مدیریت بکنیم. بعضی وقتا همطور که تا دیروز صحبت کردم موردشون خطاهای شناختی هستن، مثل همین ذهن‌خوانی، مثل فیلتر کردن، گاهی هم شخصی سازی، یعنی فقط اون موارد منفی رو میسنجه که طرف مثلا اگه این حرف رو زده حالا به نوعی تحقیر و توهین رو مد نظر قرار میده. فکر نمی کنه شاید مثلا حالا فرد مقابلش شاید اصلا نوع گفتارش این باشه، نه اینکه خواسته توهین بکنه. یا خیلی وقتا فرد شخصی سازی میکنه، یعنی اینکه اون فرد یه چیزی رو گفته شاید اصلا منظورش طرف مقابل نبوده، ولی سریع فرد به خودش میگیره اصلا منظورش من بودم که این حرف رو زد. تا جایی که ممکنه مثبت فکر کنیم تا منفی. نهایت اینکه من میخوام بگم حالا منفی شما بخوایم فکر کنیم خب چی گیرمون میاد از این منفی فکر کردن و برداشتن، جز اینکه اول خودمون رو اذیت میکنیم و سبب میشه واکنش درستی هم نداشته باشیم. ولی اگه من مثبت فکر کنم، اگر هم من مثبت فکر کنم، حالا واقعیت ام این بوده که اولین سوش باز هم به خودم میره، این که آرامش دارم، ذهنم آرامه و این که به دنبال اون هم واکنش خیلی راحتتر و مثبتتری خواهم داشت. پس بنابراین خیلی وقتا این خطاهای شناختی ممکنه از اون باورهای نشأت بگیره که در کودکی در ذهن ما نقش بسته. شاید مثلا در کودکی بارها به یک کودکی گفتن تو بی‌عرضه هستی، از پس کار بر نمیای، و الان نسبت به این کلمه خیلی این فرد حساسه. یعنی تا کوچکترین این حرف رو میشنوه، این کلمه رو میشنوه، بدون اینکه حتی بخواد در موردش فکر کنه، بدون اینکه حتی تحلیل بکنه اصلا در مورد من دارن صحبت میکنن یا منظورش من هستم، سریع اینو شخصی‌سازی میکنه و به خودش نسبت میده، به خاطر اینکه نسبت به این کلمه دیگه از کودکی حساس شده و جز باورها شده که گویا این فرد همیشه همینطوری هست. پس خیلی مهم هست که ما بتونیم خطاهای شناختیمون رو بشناسیم، چون اگر اونها رو بشناسیم، اصلاحشون کنیم، در برداشت‌های ما و به دنبال اون رفتارهای ما هم میتونه مؤثر باشه. بنابراین یکی از بهترین راهکارها اینه که سعی کنیم افکار و باورهای ناکارآمدمون رو بشناسیم. حالا وقتی میگیم ناکارآمد، چجوری اینها شناسایی بکنیم؟ شناساییش اینه که ببینیم واقعاً تو زندگی اینا چه سودی به ما داشتن، اصلا به ما سودی رسوندن، به ما کمکی کردن و در تعامل با دیگران برای ما مؤثر بودن یا نبودن. وقتی این سوال رو از خودمون بکنیم و ببینیم خب واقعا آیدی برای من نداره، خب اینو اصلاحش میکنیم. خب چرا بخوایم پس روی این قسمت وقتمون رو بذاریم؟ و اینکه اون افکاری که با واقعیت اکنون و اینجا هماهنگ نیستن، اینها رو سعی بکنیم اصلاحشون کنیم. مثلا وقتی که یه مسئله برای ما پیش میاد، به جای اینکه اول به دنبال این باشیم که یه راه حل درست و مناسبی برای اون پیدا بکنیم، سریع میریم به یه فاجعه تبدیل میکنیم، بزرگش میکنیم. خب در این شرایط ذهن من که دیگه قادر نیست یک فاجعه رو، یک مسئله بسیار بزرگی رو که از تواناییش خارج هست رو حل بکنه، بنابراین من این استراب شدید به خودم تحمیل کردم. وقتی من یه فاجعه درست کردم و ذهنم دیگه میبنده، اونجاست که میبینم نمیتونم حل کنم. من سه نکته اساسی رو بگم که دیگه ختم کنیم این بحث رو. به طور کلی اگه بخوایم یک نسخه کلی برای همه بپیچیم که همه بتونن یه مدیریت درست روی هیجاناتشون داشته باشن، خب این سه باور ناکارآمد رو ما اصلاح بکنیم. من باید بدون نقص و کامل باشم و برنده باشم و همه منو تایید بکنن. دو، دیگران همواره درستکار، عاری از اشتباه و خطا باشن. سه، زندگی باید آسان و بدون مشکل و بدون دغدغه باشه. خدا نگهدار شما.
تشکر از سرکار خانم سپهری و همراهی شما شنوندگان نازنین. ادامه برنامه و رسم زندگی امروز را بشنوید.
هر هر مردی هر چی قوی باشه گاهی وقتا به یک جای میرسه که دیگه از این حالت خسته میشه، گاهی نیاز داره یک رفیق به همراه خود داشته باشه، یک دوست به همراه خود داشته باشه و این ظرفیت رو باید در خدمت زن بگذاره که او زن هم به عنوان یک دوست در خدمت از او باشه، نه به عنوان یک کسی که همیشه فرمانبردار باشه، اطاعت کنه از او. و بالاخره مرد هم گاهی نیاز داره که یک نفر در کنار از او، در همسطح او باشه و در کنار از او ایستاده شه و مشکلات زندگی رو حداقل با هم تقسیم کنن.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به پایان برنامه امروز رسم زندگی. از اینکه همراهی کردید یک جهان سپاس و تا روز دیگر که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم و بهترین ها برای شما. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام که چند کلمه درباره، چون گفتن که یک سوال جوابی بکنیم با دانشجویان، گفتم دانشجویان کلی الان به من سوال دادن، سوالات خیلی پراکنده و هر کسی مشکلی داره. گفتم این سوالات رو من خودم سه تا سوال مطرح بکنم، همون سه تا سوالم جواب بدم، دیگه تمام سوالات شما تو همون جواب داده میشه، دیگه فکر نمیکنم سوال دیگه بمونه براتون. و اون سه تا سوال هم در فرهنگ ما هست، هم در فرهنگ غرب هست. در فرهنگ خودمون در کلام رسول الله پیامبر اکرم آمده که طوبی لمن علم من عین و فی عین و الی عین. خوش به حال کسی که این سه تا رو بدونه، سه تا سوال داشته باشه که من از کجا اومدم، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری، آخر ننمایی وطنم. سه تا سواله که من از کجا اومدم، اینجا چیکار دارم میکنم، کجا بعدن دارم میرم. در فرهنگ غرب این سه تا سوالو کانت مطرح کرده که اونم تقریبا هماهنگ با همین سه تا سواله. سوال اول، من چه میتوانم بدانم؟ اصلا ما چیزی میتونیم بدونیم؟ بعضیا میگن اصلا علم میسر نیست. اصلا خیلی بحثا کردن که آیا واقعا انسان میتونه علم به خارج پیدا کنه، اصلا علم به چیزی پیدا کنه، علم اصلا میسر هست یا نیست، تا بعد ببینیم ماهیتش چیه، کیفیات نفسانیه. دوم این که چه باید بکنم، چه میتوانم بدانم، چه باید بکنم. سوم این که به چه چیز امیدوار باشم، یعنی پایان کار من چی میشه، من امید من چیه در عالم. این سه تا در واقع همون سه سواله. حالا من این سه سوال کانت رو جواب میدم که در حقیقت اون سه تا سوال هم همینه و انشالله دیگه شما برید دنبال همین سه تا سوال و پیگیری بکنید این رو تا برسید به مقصودتون. از تشتت و پریشانی هم نجات پیدا می‌کنید. دپرسیون عاملش چی هستن؟ عاملش اینه که تیکه تیکه میشه. عقاید گوناگون بهش میگن، این چنین میگه، اون چنان میگه، میکشنش از این ور، جوازب گوناگون، قصه، ناراحتی، مقصودهای متفرق، آیا این کارو بکنم، آیا اون کارو بکنم، خوشبختی چیه، نمیدونم، هزار فکر آدم میکنه، زنی کی بشیم، کیه بگیریم، هزار مشکلات داره آدم. ولی وقتی که آدم یه چیز شد و یه نفر شد، یه دونه سوال اصلی هم بیشتر نداشت، اون وقت تکلیفش روشن میشه، دوستاشو میتونه انتخاب بکنه، کتاباشو میتونه انتخاب بکنه، یعنی معیار داره، یک جلوشه، از روی اون یک زیادها رو تنظیم میکنه.
راوی
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت عمرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما، آن
که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. نوبت رسید و پخش برنامه در وادی نور به مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا تو را سپاس که حمد و سپاس و ثنا سزاوار توست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
عرض سلام، ادب، ارادت و مهر داریم به خدمت شما قرآنیان عزیز و ارجمند. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه، وقتتان به خیر و نیکی و شادی. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه نزد تو قرآن تلاوت می شود بر تو لازم است گوش بدهی و سکوت و توجه داشته باشی.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 31 و 32 سوره رعد آشنا شویم.
داستان آیات.
خفاشان شب پرست که در آسمان سیاه اندیشه خیش بی هدف از این سو به آن سو پر می زدند، هر روز با سنگدلی بیشتر و تحقیر و تمسخر پیامبر اسلام و یارانش می پرداختند و با سخنان زهراگین خیش قلب نازنین پیامبر را می آزردند. پیامبر رحمت نه تنها به این همه گفتار ناسزا و ناروا پاسخ نمی داد، بلکه به امید نجات این سیاه‌دلان تنها از روشنایی ایمان برای آنان سخن می گفت. با این حال این نگون بختان یک بار دیگر گرد هم نشستند تا برای آزار دادن پیام‌آور نیکی نقشه بکشند. پس از مشورت طولانی لبخند رضایت بر چهره هایشان نقش بست و شادمان از نقشه پلید خیش در پشت خانه کعبه و انتظار آن حضرت نشستند. پیامبر با همراه شماره از یاران خود از طواف خانه خدا برمیگشت. آنان بیدرنگ پیامبر را به میان جمع خیش فراخواندند. هرچند رسول خدا از قصدشان با خبر بود، ولی با امید هدایت جمع گمراهی که ناآگاهانه میزیستند به آن گروه نزدیک شد. در این حال یکی از سران قریش با غرور فزاینده قهقهه سرداد و رو به پیامبر گفت: پس تو خود را فرستاده خدا میدانی؟ هر پیامبر نشانه‌ای دارد، تو چه توانایی و نشانه‌ای برای حقانیت خدا ورده‌ای؟ اگر دوست داری ما به تو ایمان آوریم و از تو پیروی کنیم، باید خواسته های ما را برآورده سازی. اگر تو میپنداری که پیامبر خدا هستی، سلیمان نیز پیامبر بود. او باد را به تسخیر درآورد و امور فراوان را در اختیار گرفت. اگر راست میگویی، باد را به تسخیر ما درآور تا بر آن سوار شویم و به شام رویم و نیازمندی های خود را فراهم کنیم و همان روز به شهرمان بازگردیم. تو اگر از سلیمان برتری، نباید از این کار ناتوان باشی. مرد دیگری از همان جمع در حالی که میکوشید صدایش را رساتر سازد، بانگ برآورد: محمد، تو مدعی هستی که از عیسی نیز برتری. حال که چنین است، از خدای خود بخواه که مردگان ما را زنده کند. آن وقت همه چیز روشن می شود، زیرا در آن صورت ما از آنان می پرسیم و به حق یا باطل بودن تو پی می بریم. پس از آن مرد کوتاه قد که به سختی بر عصایش تکیه زده بود، پیامبر را خطاب قرار داد و گفت: تو اظهار می داری که از داوود برتری. خداوند کوها را مسخر او گردانید. تو نیز از خدا بخواه که کوهای مکه روان گردند و کم عقبتر روند تا بر زمینهای تنگ و محدود ما اندک افزوده شود. دیگری فریاد برآورد: کشتارهای ما را خشکسالی فرا گرفته است. اگر راست میگویی، چشمه های آب فراوان پدید آور تا کشتارهای خود را سیراب کنیم و درختان تازه بکاریم و از میوه های آن بهره ببریم. در این میان مرد زشت رو در حالی که می خندید گفت: ای محمد، از پروردگار خود بخواه این صخره سنگ را که زیر پای تو قرار دارد به طلا بدل سازد. من طلا را خیلی دوست دارم، همین مرا بس است، چون دیگر مجبور نیستم برای لقمنان به این سو و آن سو سفر کنم. مرد دیگری که تا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود، حرف دوستش را تایید کرد و گفت: ای محمد، چه شده است؟ چرا خاموش مانده ای و سخن نمی گویی؟ پیامبر ایستاده بود و به سخنان بیهوده آنان گوش می داد. در این حال آیات 31 و 32 سوره مبارکه رعد نازل شد و پس از آن پیامبر فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست قدرت اوست، اگر اصرار ورزید آنچه را گفتید برای شما می آورم. اگر در این که شما ایمان آوردید و به بهشت درآیید یا به خواسته هایتان برسید ولی از رحمت خدا محروم باشید، اختیار را به من دهید. من بهشت را برای شما برمی‌گزینم. همانا اگر به خواسته ایتان جامعه عمل بپوشانم، همچنان شما کفر خواهید ورزید. خدا شما را به عذاب گرفتار می‌سازد که تا کنون کسی به چنین عذاب گرفتار نشده است. ترجمه آیات 31 و 32 سوره مبارکه رعد چنین است:
اگر به وسیله قرآن کوها به حرکت درآیند یا زمینها قطع قطع شوند یا به وسیله آن با مردگان سخن گفته شود، باز هم ایمان نخواهند آورد، ولی همه کارها در اختیار خداست. آیا آنها که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر خدا بخواهد همه مردم را به اجبار هدایت می کند و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران به خاطر اعمالشان وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده نهایی خدا فرا رسد. به یقین خداوند در وعده خود تخلف نمی کند. تنها تو را استهزا نکردند، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند. من به کافران مهلت دادم، سپس آنها را گرفتم. دیدی مجازات من چگونه بود؟
دوستان، قرآن کریم حیات بخش دل هاست که دل از فروغش نور و جان از پیامش شور می گیرد. یکی از رموز اعجاز قرآن همین تراوت ابدی و تازگی همیشگی و کهنه نشدن این کتاب شگفت با گذشت سالیان و قرون است. هنوز هم که هنوز است، تنین روح انگیز قرآن دلها را شیفته خود می سازد و معارف بلند وحی و مضامین ژرف و عمیق این کلام آسمانی عقول فرزانگان را مبهوت جذبه های خیش می گرداند و گذشت زمان هرگز نتوانسته است غبار نسیان و کمرنگی و فرسودگی بر چهره تابناکش بنشاند.
تو بعضی از کشورها، سودان شما نگاه کنید، تو بعضی از کشورها مثل همین کشوری که اسپردم سودان، مردمشون بعضی از آقایونی که رفته بودن میگفتن تو مساجدشون عادت دارن بعد از هر نماز حدود یک رو بشینن قرآن بخونن. بعد از هر نماز، یعنی مجموع نمازها رو اگه در نظر بگیری، به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن، به طور متوسط روزی یک ساعت قرآن خوندن، انس داشتن با قرآن. ماها حالا مثلا فرض کنید، البته بازم خدا رو شکر بکنیم، یه صفحه مثلا بین نماز مغرب و عشا الان شده و بعدش هم البته باید بیان باد بزنن و اسفندود بکنن و به حال یه صفحه خوندی، این اونس نیست خیلی. اینکه آدم به هر حال تو مجالس ترحیم فقط قرآن بشنوه. همین چندی پیش بود یه بنده خدایی سوار تاکسی شده بود، ران تاکسی متدین بود، صدای رادیو قرآن بود، صدای قرآن رو تا نشست آقا ما کسی مرده، آقا ما کسی مرده قرآن گذاشتی؟ اونم البته زرنگ بود، گفت بله دل من و جناب علی، بله مرده داریم، دل من و جناب علی هستی. در هر حال خوندن قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن، این همش موارد انس با قرآنه. مهم اینه که این انس برقرار بشه. و آخرین مطلب، قرآن اگر کنار اطرت قرار نگیره خاصیتی نداره، کمون که نماز اگه کنار ولایت قرار نگیره خاصیت نداره، کمون که تمام اعمال اگر بی ولایت باشن. قرآن مثل کتاب بو علی و ارسطو نیستش که بگیم خب خودمون باز میکنیم میخونیم میفهمیم، نه خیر، این قرآن رو باید از مخاطبش که اهل بیت بودن از اونا گرفت، با اونا همراه شد، هم فهم قرآن، هم خاصیت‌های قرآن، هم خاصیت‌های دیگر قرآن باید در کنار اونها بود و گرفت. چقدر خوبه که شروع بکنید، به خصوص دوستان جوان که داره که اگه انس با قرآن از پیغمبر اکرم هست، که اگر انس با قرآن داشته باشن، قرآن با خون و گوشتشون عجین میشه، یعنی واقعا هویتشون رو درست میکنه، وارد جانشون میشه اگه انس داشته باشن. خیلی خوبه که روزی نیم ساعت، به رفقام گفتم روزی نیم ساعت، حالا اگه بیشتر وقت داشتید و حال داشتید بیشتر، اما حداقل یه تفسیر روان، یه تفسیر روان و خوب رو آدم انتخاب بکن، روزی نیم ساعت شروع کن از اول خوندن. مثل تفسیر نمونه رو، مثلا تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی، یه تفسیر روان شروع کنید از اول، روزی نیم ساعت خوندن. من قول بهتون میدم دو سال با همین روز نیم ساعت آدم یه دور تفسیر میخونه، هر روز اگه آدم بخونه، حتی اگه یه روز فراموش کرد روز بعد یه ساعت بخونه جبران بکنه، اون مقدار. یه دور فهم قرآن که شرمنده نشه اگه ازش پرسیدن تو این همه کتاب خوندی، یه مرتبه کتاب من رو هم خوندی، آدم بتونه یه جوابی داشته باشه که خدا یه دور خوندم، یه دور با معنا و فهمش به اندازه خودم خوندم.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. جالب است بدانید در سوره انفال به جنگ بدر اشاره شده است. نخستین جنگ با فرماندهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میان مسلمانان و مشرکان قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه در 17 رمضان سال 2 هجری در منطقه بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان علی رغم کم شمار بودن به پیروزی رسیدند و چند تن از بزرگان مشرکان کشته یا اسیر شدند. این پیروزی جایگاه مسلمانان در مدینه را تثبیت کرد. بنابر منابع تاریخی از علل پیروزی مسلمانان جانفشانی و دلاوری مسلمانان به ویژه حضرت علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا بود. این غزوه جزء معدود جنگ هایی است که در قرآن کریم ذکر شده و نمونه از امدادهای الهی دانسته شده است.
قرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
در این سوره تلاش نافرجام مشرکان به کارهای اقوام گذشته خصوصا آل فرعون تشویق شده و شرکت ایشان در این غزوه معلول فریب شیطان خوانده شده است. به فرموده قرآن کریم برخی از مسلمانان از رفتن به جهاد سر باز می‌زدند، در حالی که خداوند پشتیبان مؤمنان بوده و با لرزاندن دل کفار و کم نشان دادن شمار آنان در دیده مسلمانان و فرو فرستادن باران و اقدامات دیگر پیروزی را نصیب ایشان کرده است. از همه مهمتر و صریح‌تر آن که در روز بدر فرشتگان به یاری مسلمانان آمدند و سبب قوت قلب آنان شدند.
همراهان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 270 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنوید.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد.
آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. الان جزء سوم سوره بقره آیه 270 هستیم.
و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان الله يعلمه و ما للظالمین من انصار.
هیچ جای قرآن من سراغ ندارم که 14 تا آیه راجع به یک مسئله خیز بگیره. 14 تا آیه تقریبا پشت ردم همش مال کمک به فقراست. اینم یکی از اون 14 تاست. میفرماد و ما انفقتم من نفقتن، هر مالی رو که انفاق کنید، او نذرتم من نذرن، یا هر نذری که بکنید، فان الله یعلمه، خدا میدونه. و مال ظالمین من انصار، ستمگران یاری ندارن. خب این میخواد بگه حال که خدا میدونه پس چرا کم بدیم؟ حال که خدا میدونه چرا جنسی که به فقیر میدیم نامرغوب باشه؟ حال که خدا میدونه چرا برای ریا بدیم؟ برای خدا میدیم، هم برای خدا بدیم، هم دائما، هم بهترین چیز با قصد قربت. فن الله یعلم، خدا که میدونه. انفاق مخصوصی ثروتمندان نیست، آدمایی هم که مال کم دارن بدن. قرآن فرمود ما انفقتم من نفقتن، من نفقتن یعنی ولو من نفقتن قلیلتن. از نظر ادبیات عرب میگن تنوین تصغیر، من نفقتن حال هرچی باشه، شما نگو کمه، برگ زرد کمه، اما توی حوض که میفته کشتی 50 تا مورچه میشه. خب تشویق در کنار تهدید با همه. اول میگه تشویق، بدید خدا میبینه، جبران میکنه، از اون ور تهدید میکنه، میگه و ما آل ظالمین من انصار، اگر ندید معلوم شد ظالمه و ظالمم یاری نداره. باید هم توبه شده. کسی که در دنیا نسبت به محرومین و گرسنگان بی تفاوته و یار گرسنگان نیست، در قیامت هم یاوری نداره. و مال ظالمین من انصار، این خودش یکی از اصول اینه که کیفر، جریمه باید با جرم هماهنگ باشه، جریمه به مقدار جرم باید باشه. جرم بخیل چیه؟ جرم بخیل اینه که انفاق نکرد. خب تو که انفاق نکردی و یار فقرا نبودی، روز قیامت هم یار نداری، روز قیامت هم یار نداری. خب وفای به نذر واجبه، ترکش هم ظلمه، ترکش ظلمه. چون میفرماد که ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن، بعد میگه و مال ظالمینه، اگر انفاق کردید یا نذر کردید خدا میدونه. بعد میگه ظالمین یاری نداره، یعنی چه؟ یعنی اگر به نذرتون عمل نکردید این خودش یک ظلمیه. بعضی ها که پول نمیدن و انفاق نمیکنن، علتی که بعضی انفاق نمیکنن میگن خب پول نگه داشتیم یه زمانی پول به دردمون میخوره. میگه بده، تو فکر نکن پول به دردت میخوره. و ما آل ظالمین من انصار، این پول نمیتونه تو را نجات بده از بدبختی ها. فکر میکنی یا نیستی که از این پول استفاده کنی، یا تو نیستی پول هست، یا پول هست تو نیستی، یا هستی و پول نداری، یا اصلا نیستی، یا این پول کارایی نداره. پول دیگه جاییه که گاهی انسان پولم داره، ولی خب حالا مثلا برق میره میگن آقا نمیتونی از این پول تو از این صندوق بکشی بیرون. یا مثلا فرض کنید که در یه شرایطی که آدم از خونش نمیتونه بره بیرون، که میره تلفن کنه پول برات بیارن، تلفن قطع شده. ای تو نیست که هر کس پول داره یاور داره. افرادی که پول نمیدن، انفاق نمیکنن، به فقرا کمک نمیکنن، به این امید هستن که میگه پولمو نگهدارم، یه زمانی پول کمکم میکنه. خدا میگه پولو بده، ای تو نیست که پولو نگهداری کمک از پول بگیری. و مال ظالمین من انصار، اینو میخواد بگه به خاطری که انسان تکیه به غیر خدا نداشته باشه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari
دوستان عزیز، قرآن بهار دلهای خزان زده و تراوت اندیشه های افسرده است. پس باید با قرآن بیشتر آشنا شد. باید با قرآن زندگی کرد. باید در هوای معنوی قرآن نفس کشید و بر سفره پربرکت کرامت قرآن نشست و از فیض جوشان آن کام جان را سیراب کرد.
در آسمان دلها خورشید زنده